بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستین. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران و جهان که با ما هستید با رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم. در این سومین روز از مرداد 1403 در این روزهای گرم تابستانی میزبان شما هستم در 30 دقیقه آتی با مجله نیمروزی رادیو فردا. اما بیش از این که وارد این مجله خبری تحلیلی بشیم، اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم وحید پوراستاد که اینجا در استودیو با منه.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. گرمای کم سابقه هوا باعث تعطیلی بسیاری از ادارات و اماکن عمومی در گوشه و کنار ایران شد. روز پنجشنبه ادارات در استانهای کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد و چند استان دیگر تعطیل اعلام شد. در برخی دیگر استانها همچون تهران و مازندران هم امروز بانک‌ها و ادارات ساعاتی زودتر از زمان عادی تعطیل شدند. از سوی دیگر در برخی استانها همچون لرستان و یزد هم ادارات در همه پنجشنبه‌ها تا نیمه شهریورماه تعطیل اعلام شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، گرمای شدید هوا و کمبود برق مصرفی دستگاه‌های تهویه و در نتیجه خاموشی‌های پیاپی و اعلام نشده شرایط را برای شهروندان بسیار سخت کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در سخنرانی خود برای نمایندگان کنگره آمریکا گفت که ایالات متحده و اسرائیل در برابر به گفته او محور تروریسم ایران قرار گرفتند. بنیامین نتانیاهو در همان ابتدای سخنرانی خود مقابله کشورش با ایران و گروه‌های نیابتیش را نبردی بین تمدن و بربریت توصیف کرد. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. ارتش اسرائیل میگوید اجساد 5 تن دیگر از گروگان‌ها را از نوار غزه خارج کرده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این اجساد در بخش‌های جنوبی نوار غزه کشف و به اسرائیل بازگردانده شدند. یکی از اجساد متعلق به زنی 56 ساله از ساکنان یک مزرعه اشتراکی در مرز نوار غزه بود. گفته می شد او در جریان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در نیمه مهر ماه سال گذشته کشته شده بود و شبه نظامیان جسدش را به غزه منتقل کرده بودند. 4 جسد دیگر هم مربوط به سربازان است که آنها هم در جریان حمله کشته شده و اجسادشان به غزه ربوده شده بود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌داند. در آستانه مراسم افتتاحیه المپیک پاریس، مقام‌های فرانسوی از خونسا کردن چندین توطئه با هدف برهم زدن این مسابقات خبر می‌دهند. این کشور از چند هفته پیش در حالت آماده باش کامل بوده است. مراسم افتتاح المپیک قرار است فردا جمعه در رود سن و ساحل آن برگزار شود. برگزار کنندگان المپیک پاریس با چالش‌های امنیتی بزرگی از جمله تهدیدهای سایبری، تشدید تنش بین‌المللی به دلیل جنگ روسیه در اوکراین و جنگ در نوار غزه روبرو هستند. گزارش‌هایی از ارسال پیام‌های تهدیدآمیز برای ورزشکاران اسرائیلی حاضر در مسابقات هم منتشر شده است. همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه در روز جمعه، 45,000 مأمور امنیتی حفاظت از آن را بر عهده خواهند داشت. در طول مسابقات هم روزانه 35,000 مأمور در این زمینه انجام وظیفه خواهند کرد. و دادگاهی در ترکیه با درخواست آزادی موقت علی اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر تاریخ مشروطیت، مخالفت کرد. آقای حقدار 24 خرداد ماه در استانبول بازداشت و به یک اردوگاه پناهندگی منتقل شد. وکیل این پژوهشگر ایرانی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که تقاضای اسریناف برای رسیدگی به پرونده موکلش ارائه شده، اما مشخص نیست که با این تقاضا موافقت شد. خروج آقای حقدار از ایران در سال 1389 و به دنبال گسترش خفقان ناشی از اعتراض‌های به نتایج انتخابات 1388 صورت گرفت. فرشته،
ممنونم. وحید پوراستاد بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما. میتونید جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. اما اون چه که در این مجله خبری تحلیلی پیش رو داریم، از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا خواهیم گفت. از جو بایدن که 4 روز پس از کنارگیری از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دلایل کنارگیریش رو عنوان کرده و اعدام کامران شیخه زندانی عقیدتی اهل ماه‌آباد بعد از 15 سال زندان. به یک گزارش علمی هم خواهیم پرداخت درباره داروهای آنتی بیوتیک. خوش آمدید به این مجله خبری تحلیلی. بنیامین نتانیاهو که برای دیدار با مقام‌های آمریکایی به این کشور سفر کرده، روز چهارشنبه در کنگره ایالات متحده برای 4مین بار سخنرانی کرد. او از قانونگذاران آمریکایی خواست حمایت خود از اسرائیل را ادامه بدن تا او بتونه کار نیمه تموم در غزه رو به گفته خودش به پایان برسونه. بشنویم از سعید جعفری.
The Prime Minister of the State of Israel.
بنیامین نتانیاهو با استقبال گرم نمایندگان مجلس ایالات متحده و در حالی که قانونگذاران آمریکایی ایستاده برایش دست می‌زدند، وارد کنگره شد و آنجا سخنرانی خود را با اشاره به ایران آغاز و آن را جنگ تمدن با توحش و بربریت نامید.
In the Middle East, Iran's axis of terror.
در خاورمیانه آمریکا، اسرائیل و دوستان عرب ما با محور ترور حکومت ایران مواجه هستند. این نبرد تمدن ها نیست، بلکه نبردی بین بربریت و تمدن است.
حدود نیمی از دموکرات های مجلس نمایندگان و سنا حضور در سخنرانی نتانیاهو را بایکوت کرده بودند. تعدادی هم مانند کامالا هریس، رئیس اسمی مجلس سنا، به دلیل آنچه تداخل با برنامه‌های انتخاباتی عنوان شده بود، در این مراسم غیبت داشتند. نتانیاهو با حضور در کنگره 4مین سخنرانی خود را در خانه قانونگذاری ایالات متحده به ثبت رساند تا به تنهایی و حتی بیش از وینستون چرچیل، بیش از هر رهبر خارجی دیگری در کنگره آمریکا سخنرانی کرده باشد. نخست وزیر اسرائیل از لزوم اتحاد میان آمریکا و اسرائیل گفت و تأکید کرد که پیروزی و شکست هر یک از دو کشور به معنای موفقیت و ناکامی آن یکی است.
برای پیروزی تمدن آمریکا و اسرائیل باید کنار هم بایستند، زیرا که وقتی ما در کنار هم قرار میگیریم یک چیز خیلی ساده اتفاق میافتد: ما پیروز میشویم و آنها شکست خواهند خورد.
We win, they lose.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شدت به دانشجویانی که چه در آمریکا و چه در دیگر نقاط دنیا علیه اسرائیل تظاهرات کرده‌اند تاخت و آنها را حقوق بگیران جمهوری اسلامی و احمق‌های مفید حکومت ایران خواند.
ایران is funding the anti-Israel protests that are going on.
ایران از تظاهرات ضد اسرائیلی که همکنون در خارج از این ساختمان در جریان است حمایت مالی می‌کند. البته تعدادشان زیاد نیست، اما در سراسر شهر حضور دارند. من پیامی برای این معترضان دارم. وقتی ظالمان تهران که همجنسگرایان را از جرثقیل آویزان می کنند و زنان را به خاطر نپوشاندن موهایشان می کشند و از شما تعریف، تبلیغ و حمایت مالی می کنند، شما رسماً احمق‌های مفید ایران شده
اید.
همزمان با این سخنرانی و حتی پیش از آن، تجمعات اعتراضی گسترده‌ای متشکل از فلسطینی‌ها و همچنین یهودی‌ها و اسرائیلی‌های مخالف نتانیاهو در بیرون کنگره آمریکا در جریان بود و پلیس برای متفرق کردن کسانی که خواستار پایان جنگ در نوار غزه بودند از گاز اشکاور استفاده کرد. نتانیاهو در این سخنرانی چندین بار از جو بایدن به خاطر حمایتش از اسرائیل تشکر و دفعات بیشتری دونالد ترامپ را به خاطر توافق ابراهیم، پذیرفتن کنترل اسرائیل بر بلندی‌های جولان، به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به این شهر مورد تقدیر و تحسین قرار داد. سخنرانی حدوداً 1 ساعته نتانیاهو بارها با تشویق نمایندگان کنگره روبرو و قانونگذاران آمریکایی ایستاده نخست وزیر اسرائیل را مورد تشویق و تحسین قرار دادند.
May God bless Israel, may God bless America and may God bless the great alliance between Israel and America forever.
گزارش سعید سعید جعفری رو میشنیدید. در همین ارتباط حمید رضا عزیزی، پژوهشگر روابط بین الملل، از آلمان روی خط تلفن ماست. آقای عزیزی سلام. همونطور که شنیدید گزارش همکارم سعید جعفری رو، نتانیاهو در کنگره آمریکا سخنرانی کرده. بیشتر صحبت‌های او به ایران مرتبط بوده که در واقع محور تروریسم خونده ایران رو، و کسانی که حتی آمریکایی‌هایی که در مقابل کنگره به حضور او یا سخنرانی او اعتراض داشتن رو ابله‌های مفید برای ایران خطاب کرده. در این حال هیچ برنامه و پلنی برای دستیابی به صلح، پایان جنگ غزه، آزادی گروگان‌ها اصلا در موردش حرفی نزده. شما ارزیابیتون چیه از این نوع رویکرد آقای نتانیاهو و سخنرانیش در کنگره آمریکا؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. به نظرم مواردی که اشاره کردید نشون دهنده چند تا موضوع هست. نکته اول این هستش که نتانیاهو در این فضای سیاسی فعلی در آمریکا که در نتیجه بحث‌های مربوط به انتخابات به شدت قطبی شده، یک فضایی رو برای مانور برای خودش می‌بینه. به نظرم نتانیاهو قطعاً می‌دونه که با اتهام زدن به مخالفان جنگ در غزه که تعدادشون هم کم نیست و از بین نمایندگان کنگره هم حتی در این طیف حضور دارن، داره عملاً یک طیف قابل توجهی رو در آمریکا خشمگین می‌کنه از خودش. اما به نظرم در این حال داره یک نوع قماری رو انجام میده که به نظر میرسه روی برد جمهوری خواهان و مشخصا خب ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نوام شرط بندی کرده. یعنی لحن صحبتهاش و مواردی که مطرح کرد اینها در چارچوب اون ادبیاتی هستش که معمولا از طرف سیاستمداران جمهوری خواه به کرات شنیده میشه و هدفش در واقع جلب نظر هم پایگاه سیاسی و هم بدنه اجتماعی جمهوری خواهان هستش. و این به نظرم اینجا این گمانه‌ای که بعضا مطرح میشه که همچنین با توجه به اینکه خب همونجور که اشاره کردید به موضوع صلح و پایان جنگ و اینها اشاره نکرد، این گمانه رو برجسته میکنه که واقعا شاید نتانیاهو میخواد که به یک شکلی جنگ رو ادامه بده تا زمان برگزاری انتخابات، به امید اینکه ترامپ سر کار بیاد و بتونه که با دست بالاتری به اهداف خودش برسه. و این موضوع به نظر من در اولویت هست.
این موضوعی که میگید، اینکه منتظر هست، انتظار داره ترامپ سر کار بیاد، در صورتی که ترامپ سر کار گفتید میخواد جنگو ادامه بده تا اون موقع، در صورتی که ترامپ سر کار بیاد چه چیزی پیش رو داریم در این ارتباط، یعنی در ارتباط با جنگ غزه که آقای نتانیاهو ترجیح میده تا اون موقع جنگ ادامه پیدا بکنه؟
همونجور که عرض کردم این یکی از گمانه‌های هستش که مطرحه. من خودم معتقد هستم که چیزی که نتانیاهو دنبالش هست این هست که دست کم در قالب یک توافق صلح پایان رسمی و کامل جنگ اعلام نشه، کما اینکه در مواضعی که از طرف اسرائیل می‌بینیم هم همیشه تاکید بر این هست که در هر گونه توافق آتش‌بسی عبارت پایان جنگ و اتمام درگیری‌ها قید نشه. این نکته اول هست. در رابطه با اینکه چه انتظاری داره، طبیعتاً انتظارش این هست که آمدن ترامپ از یک طرفی یک فشار جدید رو، دست کم فضای جدید رو ایجاد بکنه برای اینکه حمایت در منطقه از طرح‌های اسرائیل برای اصطلاحاً روز بعد در غزه افزایش پیدا بکنه. مثلا الان در چارچوب طرح صلح بایدن، عربستان درخواستی که داره و به نظر میرسه که ازش هم کوتاه نخواهد آمد این هست که دست کم یک مسیر روشن و مشخصی برای تشکیل دولت فلسطینی به وجود بیاد. ارزیابی نتانیاهو احتمالاً این هستش که با آمدن ترامپ و اون روی کرده سختگیرانه تری که داره، احتمالاً عربستان و بقیه کشورهای عربی ناچار خواهند شد که بازنگری بکنن و بدون درخواست اون امتیازات وارد یک روندی بشن که انتظارات نتانیاهو رو برآورده بکنه. لذا این داشتن دست بالاتر خیلی برای آقای نتانیاهو مهم هست به نظرم برای پایان.
توی همین سخنرانیش هم نوع روی کرد و صحبتایی که در مورد آقای ترامپ کرد به نوعی همین رو میرسوند که تمایل داره آقای ترامپ سر کار بیاد. ولی خیلی کوتاه اگر ممکنه، این حجم از زمانی که به ایران اختصاص داد توی این سخنرانی به جای صحبت در مورد غزه رو چطور ارزیابی میکنید و به خصوص با محتوای حرفایی که در مورد ایران زد؟
ببینید این رو باید در چارچوب اون بخش آخر صحبتش ببینیم که گفت در واقع ما اتحاد ما با اسرائیل، بخش اتحاد ما با آمریکا یک اتحاد پایدار هست. یعنی میخواد بگه که ما با حماس یا حتی با یک مجموعه از گروه های شبه نظامی طرف نیستیم، ما با یک اتحادی طرف هستیم که ایران پشتش هست و نه تنها در منطقه بلکه حتی در آمریکا داره براش پول خرج میکنه و سپورتش میکنه و از این طریق میخواد تاکید بکنه برای اینکه باید حمایت آمریکا بیشتر باشه و یک اتحادی در مقابل اتحاد ایران ما شکل بدیم. این جنبه از مسئله هست که این بحث ایران رو برجسته میکنه در صحبت این اتحاد.
خیلی ممنونم آقای عزیزی. حمیدرضا عزیزی پژوهشگر روابط بین الملل از آلمان روی خط ما بود و ادامه مجله.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و باز هم در همون آمریکا، 4 روز پس از کنارگیری از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، جو بایدن شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی خطاب به مردم آمریکا از دلایل کنارگیریش گفت و از سابقه خود در 3.5 سال گذشته دفاع کرد. او حمایت قوی خود از کامالا هریس معاونش برای رقابت در انتخابات ماه نوامبر در مقابل دونالد ترامپ را هم ابراز داشته. هانا کاویانی نگاهی داره به همین سخنرانی.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده چهارشنبه شب از اتاق محل کارش در کاخ سفید با ملت آمریکا سخن گفت. آقای بایدن که یک متن از پیش تهیه شده را در مقابل دوربین می‌خواند گفت زمان آن رسیده که اهداف شخصی را کنار نهاده و اجازه دهد که نسل جدید امور را در دست گیرد.
من تصمیم گرفتم که بهترین مسیر در پیش این است که مشعل را به نسل جدید بسپارم. این بهترین راه برای متحد کردن ملت ما.
آقای بایدن 81 ساله چند روز پیشتر از تصمیم خود برای کنارگیری از رقابت با دونالد ترامپ خبر داد و گفت از نامزدی معاونش کامالا هریس حمایت خواهد کرد. او در سخنرانی 10 دقیقه خود خطاب به ملت آمریکا متعهد شد که همچنان برای اطمینان از قوی و امن ماندن آمریکا و رهبری جهان آزاد تلاش کند.
ما به پیشبرد ائتلاف ملت‌های سرفراز برای متوقف کردن پوتین در مسیر تصرف اوکراین و ایجاد خسارت‌های بیشتر ادامه می‌دهیم. ما ناتو را قوی‌تر می‌کنیم و آن را قوی‌تر و متحدتر از هر زمانی در تاریخ مان خواهیم
کرد. اشاره آقای بایدن به رئیس جمهور روسیه در حالی است که دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، در یک دهه‌ای که از کارنامه سیاسی‌اش می‌گذرد، بارها از رهبرانی چون ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان رهبر ترکیه و ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان تمجید کرده است. آقای ترامپ همچنین در مواردی از کمک آمریکا به اوکراین برای دفاع از خود در مقابل تهاجم نظامی روسیه انتقاد کرده و در دوران ریاست جمهوریش اتحاد ناتو را تحت شعاع قرار داده، گرایش دادگاه عالی آمریکا را به سمت راست برگردانده و همچنین برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 تلاش کرده است. یکی از همین موارد، وضعیت در دادگاه عالی آمریکا به یک باره در سخنرانی جو بایدن هم پررنگ شد و گفت خواستار اصلاحات در دادگاه عالی خواهد شد چون برای دموکراسی آمریکا بسیار مهم است. آقای بایدن میگوید ایالات متحده در یک نقطه عطف است و کامالا هریس 59 ساله در بهترین موقعیت برای ورود به انتخاباتی است که به گفته او در آن روح آمریکا در خطر است. آقای بایدن هفته‌ها به دلیل عدم توانایی در تقابل با دونالد ترامپ در اولین مناظره تلویزیونی تحت فشار بود و حامیان قدرتمند او در حزب دموکرات یک به یک خواستار کنارگیری او از نامزدی شدند. علی‌رغم پافشاری آقای بایدن، برای اولین بار پس از حدود 50 سال او رئیس جمهوری شد که از نامزدی برای دومین بار کنارگیری کرد، حتی اگر باور داشت که سابقه‌اش در کاخ سفید می توانست زمینه را برای یک دوره 4 ساله دیگر فراهم کند.
من می دانم که در زندگی عمومی همیشه زمان و مکانی برای سالهای طولانی تجربه هست، اما همچنین جایی برای صداهای تازه و قبراق و بله جوانتر هست و آن زمان و مکان اکنون است.
حالا دونالد ترامپ تبدیل به سالمندترین نامزد ریاست جمهوری در تاریخ انتخابات آمریکا می شود. او به سرعت به سخنرانی جو بایدن واکنش نشان داد و در شبکه اجتماعیش Truth Social نوشت که این سخنرانی غیر قابل فهم و بسیار بد بوده است. سخنرانی که در آن آقای بایدن خطاب به ملت گفته بود ایده آمریکا در دستان آنهاست.
مسئله اساسی در آمریکا این است که اینجا پادشاهان و دیکتاتورها حکومت نمی کنند، بلکه مردم این کار را می کنند. تاریخ در دستان شماست، قدرت در دستان شماست، ایده آمریکا در دستان شماست. The power is in your hands. The idea of America
lies in your hands. گزارش هانا کاویانی رو میشنیدین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
بریم به ایران. کامران شیخ، زندانی عقیدتی اهل مهاباد و آخرین متهم پرونده‌ای که 6 متهمش بیش از این اعدام شده بودند، صبح امروز در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. آقای شیخه، کامران شیخه، همراه با انور خضری، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته و خسرو بشارت به اتهام قتل یک روحانی در مهاباد بازداشت شده بودند در سال 1388 و هر هفت نفر که الان اعدام شدن از توی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های سلفی و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بودند. هرچند دیوان عالی کشور حکم اونها رو نقض کرده بود، اما بار دیگه قاضی صلواتی اونها رو به اعدام محکوم کرد. این بار در دیوان عالی تایید شد و امروز با اعدام کامران شیخ این پرونده بسته شد. با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در همین زمینه گفتگو کردم و از او درباره این پرونده سوال کردم.
به طور کلی ما میدونیم که سیستم قضایی جمهوری اسلامی غیر شفافه، به همین دلیل دسترسی به همه اطلاعات نداریم، ولی بر اساس حالا شواهدی که موجود هست و اطلاعاتی که از خانواده رسیده، ما میدونیم که اینها پس از دستگیری شدیداً تحت شکنجه بودند، طوری که سالها بعد آثار شکنجه هنوز بر بدن بعضیشون وجود داشت. در مراحل اولیه هیچ گونه دسترسی به وکیل نداشتند. چیزی رو که مجبور شدن زیر شکنجه بهش اعتراف کرده بودند، قتل یک ماموستا بود و عضویت در یک گروه سنی مذهب کرد. در مورد ارتباطشون با این گروه هم قبلا عضو بودن، ولی عضویتشون لغو شده بود. اونجوری هم نبود که مثلا مذهبی باشن یا تفکرات مذهبی و تندروی داشته باشند. در این حال در بازجویی ها به 3 نفرشون اتهام قتل یک سرباز هم مطرح کرده بودند. برای قبول این قتل، برای مثال خسرو بشارت، بسیار تحت شکنجه قرار گرفته بود، ولی بعدن شاهدان به همراه برادر سرباز کشته شده اومدن و گفتن که نه خسرو، نه انور خضری و کامران شیخه که اون هم متهم شده بودن، اینها در قتل برادر ایشون دست نداشتند. به نظر میاد که خیلی اتفاقی، یعنی که اینا خوب دستگیر شدن و به طور حالا اتفاقی سیستم قضایی سعی داشته حکم اعدامی رو برایشون مطرح کنه، شواهد کافی وجود نداشته، سعی کردن که اتهامات جدیدی رو مطرح کنن، به همین دلیل هم دیوان عالی یک بار حکم اعدام اینها رو نقض کرده بوده.
وکیلشون آقای طباطبایی هم اعلام کرده بود هیچ مستنداتی توی پرونده وجود نداره و صرفاً اعترافات اجباری اونها توی پرونده بوده و مبنای صدور حکم شده. امروز آخرین فرد اعدام شد، آقای شیخه آخرین نفر بود و این پرونده با اعدام ایشون بسته میشه. ولی این روند رو چطور میبینید؟ اینکه بر اساس اعترافات اجباری چنین پرونده‌ای تشکیل میشه و 7 نفر توی یک پرونده اعدام شدن.
ما حتی در پرونده های قتل معمولی هم دیدیم که کلن بیشتر اوقات بر اساس اعتراف فرد هست که گناهش اثبات میشه. حالا بگذاریم از این که در مناطق کردنشین به خاطر رویکرد امنیتی که جمهوری اسلامی داره سعیش بر این هست که تونجایی ممکنه اعدام کنه، و از طرف دیگه وقتی که یک قتلی صورت میگیره برای بستن پرونده به خاطر همون قانون قصاص و اینا بالاخره باید یکی رو پیدا کنند. حالا کسی رو پیدا میکنند که اعدامش هزینه کمتری داشته باشه و اگر وابستگی به گروهی هم داشته باشه، خب اینا میتونن در واقع به اصطلاح خودشون با یک تیر دو نشان بزنن، یعنی که هم به این در واقع گروه ها لطمه بزنن و همین که پرونده قصاص رو ببندن.
آقای امیری مقدم، چند پرونده موازی برای اینها بود، از قتل یک روحانی گرفته تا پرونده دیگری نگهداری سلاح. وکیلشون گفته بود که هیچ سلاحی کشف نشده و هیچ کدوم از اینها مستندات نداره. چرا بعد از 14-15 سال در ماهای گذشته شروع کردن به اعدام این 7 نفر و رسیدیم امروز هم آقای شیخ بعد از 14 سال اعدام شده، چرا الان تو این مقطع زمانی اعدامشون کردن؟
من فکر میکنم که ارتباط مستقیم داره با اعتراضات 2 سال پیش که بعد از اون نیاز حکومت به ارعاب خیلی بیشتر شده. ببینید آمار اعدام ها حدود 3 بار افزایش یافته نسبت به 4 سال قبل، یعنی که به طور کلی آمار اعدام ها بالا رفته. ما خیلی از افرادی رو داریم که از پس از شهریور ماه، مهر و آبان ماه 1401 اعدام ها شروع شد، بسیاری افراد اعدام شدند. سال گذشته 834 نفر اعدام شدند نسبت به 300 نفر که 2 سال قبل، و امسال هم همینطور. نیاز حکومت به اعدام بیشتر شده. حالا هر کسی رو با هر بهانه‌ای اینا اعدام میکنن. من فکر میکنم که خیلی از افرادی که اعدام میشن، حالا چه اتهامشون سیاسی باشه چه غیر سیاسی باشه چه مواد مخدر باشه، در یک دادگاه عادلانه شاید بیگناه شناخته میشدند.
و یک گزارش متفاوت، در سالهای اخیر مقاومت در برابر داروهای آنتیبیوتیک به یک موزل جهانی و نگرانی برای کارشناسان سازمان جهانی بهداشت تبدیل شده و سلامت عمومی رو در خطر قرار داده. حالا گروهی از پژوهشگران آنتیبیوتیک دوگانه‌ای ساختن که توانایی‌های باکتری‌ها رو افزایش میده. از اردشیر طیبی بشنویم.
گروهی از پژوهشگران در دانشگاه ایلینوی شیکاگو موفق به توسعه نوع جدیدی از آنتیبیوتیک‌ها شدند که میتواند مقاومت باکتری ها در برابر داروها را به شدت کاهش دهد. این آنتیبیوتیک جدید که از ترکیب 2 کلاس مختلف با عملکردهای باکتری کشی استفاده میکند، توانایی باکتری ها برای توسعه مقاومت در برابر درمان را به شدت کاهش داده و امیدهای تازه‌ای برای مبارزه با بیماری های ناشی از باکتری های مقاوم به دارو ایجاد کرده است. این تحقیق که در مجله علمی Nature Chemical Biology منتشر شده، می تواند به عنوان یک پیشرفت بزرگ در جنگ دیرینه علم پزشکی علیه مقاومت آنتی بیوتیکی به شمار رود. چندین دهه است که از آنتی بیوتیک ها در درمان بیماری های باکتریایی استفاده می شود، اما باکتری ها نیز به طور مداوم توانایی های خود برای مقاومت در برابر این داروها را افزایش داده اند و این امر موجب نگرانی های جدی در جامعه پزشکی شده است. دکتر الکساندر منکین، استاد علوم دارویی در دانشگاه ایلینوی شیکاگو و یکی از نویسندگان اصلی این مطالعه، در مورد این دستاورد میگوید زیبایی این آنتی بیوتیک جدید در این است که با هدف گذاری 2 جزء متفاوت در ساختار باکتری ها، توانایی آنها برای توسعه مقاومت را به شدت کاهش میدهد. به گفته دکتر منکین، این آنتی بیوتیک با همزمان زدن 2 هدف با 1 غلظت فرصتی به باکتری ها جهت ایجاد مقاومت از طریق جهش های تصادفی نمیدهد. در این تحقیقات پژوهشگران با هدف قرار دادن 2 مکانیزم مهم در سلول‌های باکتریایی، یعنی سنتز پروتئین و سنتز DNA، به نتایج قابل توجهی دست یافتند. آنان توانستند با ترکیب آنتیبیوتیک‌های ماکرولید که بر سنتز پروتئین باکتری‌ها اثر می‌گذارد، با دسته دیگر از آنتیبیوتیک‌ها به نام کینولون‌ها که مانع از سنتز DNA می‌شوند، مانع از رشد و تکثیر باکتری‌ها شوند. دکتر یوری پولیکانوف، استادیار علوم زیستی و دیگر نویسنده همکار این مطالعه، تاکید می‌کند که با ضربه زدن به 2 هدف به طور همزمان، ما تقریباً امکان هر گونه دفاع ژنتیکی از سوی باکتری‌ها را از بین می‌بریم که این امر موجب می‌شود مقاومت تا 100 میلیون بار دشوارتر شود. این پژوهش تازه نشان می‌دهد که با پیشرفت‌های علمی و تلاش‌های مداوم، شاید بتوان امیدوار بود که در آینده باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها تهدید کمتری برای سلامت عمومی به شما روند.
گزارش اردشیر طیبی بود. با همین گزارش به پایان این مجله می رسیم. همچنان با ما باشید.